نیمه شب در تهران صدای ما رو از پراگ پایتخت جمهوری چک میشنوید. به رادیو فردا خوش آمدید. این مجله نیمه شبش رادیو فرداست. ما با شما همراه هستیم در این نیمه شب با 45 دقیقه گزارش و گفتگو و تحلیل و خبر از ایران و همه جای جهان. برنامه رو میشنوید که محصول تلاش همکاران من در تحریه رادیو فرداست. 14 خرداد ماه رو پشت سر گذاشتیم و حالا وارد روز تازه میشیم. این اولین ثانیه های پنجشنبه 15 خرداد ماه 1393 هست که با ما در این نیمه شب به وقت خوب شما که از ایران ما رو دنبال میکنید همراه هستید. حسین قویمی تهیه کننده این برنامه زنده خبری تحلیلی است، در اتاق فرمان امیر با ماست و در استودیو همراه من و شما حسن جعفری است با آخرین خبرها از ایران و جهان. با من فهیمه خضرحیدری هم در طول این برنامه همراه خواهید بود. من و همه همکارانم به شما سلام میکنیم. نیمه شب بر شما خوش و خرم. در آغاز این برنامه اجازه میخوام که مروری بکنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان. بعد از خبرها برای شما خواهم گفت که چه مطالبی آماده است که در ادامه برنامه بشنوید. شما و این حسن جعفری.
شب بخیر شنوندگان عزیز. گفتگوهای سران 7 کشور صنعتی جهان معروف به گروه 7 از ساعتی پیش با برگزاری شام کاری در پایتخت بلژیک آغاز شد. واکنش به اقدام روسیه در الحاق شبه جزیره کریمه و رویارویی با اقدامات روسیه در بی‌ثبات کردن اوکراین محورهای مذاکرات امشب عنوان شده است. اعضای گروه 7 عبارتند از آمریکا، کانادا، آلمان، بریتانیا، فرانسه، ژاپن و ایتالیا. محمد اللهام رئیس پارلمان سوریه ساعتی پیش اعلام کرد که بشار اسد در انتخابات اخیر ریاست جمهوری با کسب 88.7% به پیروزی دست یافته و برای سومین دوره به عنوان رئیس جمهور این کشور برگزیده شده است. همزمان جان کری وزیر خارجه آمریکا که به لبنان سفر کرده این انتخابات را یک غیر انتخابات، یک سفر بزرگ و یک امر بی‌معنی خواند.
The elections are non-elections. The elections are a great big zero. They're meaningless. And they're meaningless because you can't have an election.
و خبری دیگر، بنابر گزارش‌ها از ایران، آیت الله محمد رضا مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان روز چهارشنبه دچار عارضه قلبی شد و به بیمارستان انتقال یافت. خبرگزاری فارس به نقل از مصطفی میرلوهی مسئول دفتر مهدوی کنی گزارش داده که رئیس مجلس خبرگان عصر روز چهارشنبه پس از بازگشت از مراسم سالگرد درگذشت آیت الله خمینی در خانه اش دچار عارضه قلبی شده است. شماری از رسانه‌های ایران گزارش دادند که مهدوی کنی پس از حمله قلبی به حال اغما رفته است. گروه طالبان روز چهارشنبه ویدیویی را منتشر کرد که لحظه آزادی گروهبان آمریکایی در افغانستان و تحویل وی به نیروهای آمریکایی را نشان می‌دهد. در این ویدیوی 17 دقیقه‌ای گروهبان بو برگدال ابتدا در خودروی سفید رنگ دیده می‌شود که افراد مسلح در اطراف آن مستقرند. دقایقی بعد با ظاهر شدن چند هلیکوپتر و فرود یک از آنها، گروهبان برگدال تحویل افرادی می‌شود که لباس غیر نظامی به تن دارند. این معامله پنهانی با انتقادهای بسیاری در آمریکا روبرو شده است. رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران میزان تلفات و خسارت‌های ناشی از طوفان روز دوشنبه را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، احمد صادقی گفته است این طوفان در مجموع 5 کشته و 81 زخمی در بر داشت و به شکسته شدن 2500 درخت و 8 تیر برق منجر شد. خانم دری؟
خیلی سپاسگزارم. حسن جعفری بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. شما میتونید آخرین اخبار رو همیشه در وبسایت ما رادیو فردا هم radiofarda.com هم چک کنید. در ادامه برنامه نیمه شب رادیو فردا، شرکت آموزشی آنلاین کورسرا میگوید کاربران ایرانی بعد از 6 ماه محدودیت حالا دوباره می توانند از منابع علمی وبسایت استفاده کنند. آیت الله مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان رهبری به دلیل عارضه قلبی به کما رفته و در بیمارستان است. مقامات مصر از حسن روحانی برای شرکت در مراسم تحلیف عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری جدید آن کشور دعوت کردند. به پایان مهلت 6 ماهه توافق مقدماتی ایران و 5+1 نزدیک می شویم و گمان زنی ها درباره نتایج مذاکرات شدت گرفته. ایران میکوشد تا با حفر خندق مانع از قاچاق مواد مخدر از افغانستان به داخل مرزهای خود شود. و رسانه‌های آمریکا از مناقشه بر سر مبادله 5 تن از سران طالبان با یک گروهبان اسیر آمریکایی در افغانستان خبر می‌دهند. حالا که در این نیمه شب به رادیو فردا پیوستید، تا پایان برنامه نیمه شب با ما همراه بمانید. به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله مهتوی کنی رئیس مجلس خبرگان روز چهارشنبه دچار عارضه قلبی شد و به بیمارستان انتقال یافت. خبرگزاری فارس به نقل از مصطفی میرلوهی مسئول دفتر آقای مهتوی کنی گزارش داده است که رئیس مجلس خبرگان بعد از ظهر چهارشنبه در خانه‌اش دچار عارضه قلبی شده. محمد رضا مهتوی کنی که 83 سال دارد، در سه دهه گذشته نخست وزیر، وزیر کشور، رئیس دانشگاه امام صادق، عضو شورای نگهبان و رئیس مجلس خبرگان رهبری در ایران بوده است. گزارش حسین قویمی رو بشنویم.
به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محمد رضا مهدوی کنی ساعت 3 بعد از ظهر روز چهارشنبه پس از شرکت در مراسم سالگرد درگذشت آیت الله خمینی بر اثر عارضه قلبی به کما رفته و اکنون در بیمارستان بهمن تهران بستری است. در همین حال رئیس دفتر مجلس خبرگان رهبری به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا گفته است که وضعیت جسمی آقای مهدوی کنی نسبت به ساعات گذشته بهتر شده است. این خبرگزاری با این حال به نقل از یکی از بستگان آقای مهدوی کنی گزارش کرده است که وی همچنان در کما به سر می‌برد. محمد رضا مهدوی کنی 83 ساله از اعضای شورای انقلاب در سالهای اولیه شکلگیری جمهوری اسلامی بود و در دولت‌های محمد جواد باهنر و محمد علی رجایی سمت وزارت کشور را بر عهده داشت و پس از ترور باهنر و رجایی به عنوان نخست وزیر موقت انتخاب شد. این روحانی بلندپایه در دو دهه گذشته از اعضای شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال 1368، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده است. سال 1389 و با بالا گرفتن رویارویی اصولگرایان با اکبر هاشمی رفسنجانی بر سر مواضع انتقادی وی درباره نارامی‌های پس از انتخابات سال 1388، پس از آن که آقای رفسنجانی رئیس وقت مجلس خبرگان خود را برای ریاست دور بعدی این مجلس نامزد نکرد، آقای مهدوی کنی توانست با کسب آرای لازم ریاست این مجلس را از آن خود کند. اسفند ماه سال 1391 نیز، در حالی که احتمال داده میشد که او به خاطر کهولت سن بار دیگر نامزد سمت ریاست مجلس خبرگان نشود، آقای مهدوی کنی خود را نامزد ریاست این مجلس کرد و بار دیگر در سمت خود ابقا شد. محمد رضا مهدوی کنی در این حال دبیر کل جامعه روحانیت مبارز، از مهمترین تشکل‌های سیاسی اصولگرایان در ایران و همچنین رئیس دانشگاه امام صادق در تهران است.
گزارش همکارم حسین قویمی بود که شنیدید. اما اجازه بدید که سری هم بزنیم به مصر. پس از پیروزی عبدالفتاح السیسی در انتخابات ریاست جمهوری در این کشور، رسانه‌ها در جمهوری اسلامی ایران خبر می‌دهند که مقام‌های مصری از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای شرکت در مراسم تحلیف رئیس جمهوری مصر دعوت کردند. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
به رغم عدم وجود روابط دیپلماتیک میان دو کشور مصر و جمهوری اسلامی، خبر آنلاین به نقل از رسانه‌های دیگر گزارش داد که خالد اماره، رئیس دفتر حافظ منافع مصر در تهران، نامه دعوت از رئیس جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در مراسم تحلیف رئیس جمهوری منتخب مصر را به رئیس دفتر ریاست جمهوری ایران ارائه کرده است. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و روابط بین الملل در آلمان، درباره اهمیت این دعوت برای روابط دو کشور ایران و مصر به رادیو فردا میگوید:
به نظر میاد که سیسی برخلاف دوران مرسی و برخلاف تمام این 35 سال گذشته بعد از انقلاب ایران دارن به قولن یک آزمونی میکنن، تستی میکنن که شاید بشه روابط با ایران رو از سر گرفت. ولی در نظرم بگیریم که این مراسم تحلیف یه مراسم به اصطلاح عادی و متعارفیه که همه را به طور تعارف آمیزم که شده دعوت میکنند. باید دید که آیا گشایشی در این رابطه میشه و به خصوص ایران هم برای استقبال از این دعوت مصر آنچنان راه آسایی نخواهد داشت. در درون کشور اختلافات بالاست. ما در همین الان هم نمیبینیم که ایران خیلی جدی و رسمی تبریک گفته باشه انتخاب آقای السیسی رو. منتها به نظر میاد که مجموعا دولت مصر چه در چارچوب معادلات منطقه‌ای چه با توجه به اینی که به هر صورت علی رغم اینکه ملاحظه مواضع کشورهای عربی خلیج فارس باید داشته باشه و آقای السیسی هم گفته که رابطه با ایران از کانال امنیت کشورهای عرب خلیج فارس خواهد گذشت، با همه احوال به نظر میاد که چراغ سبز عربستان هم تو این رابطه احتمالاً بی تاثیر نبوده با توجه به روابط تنگاتنگی که بین ریاض و قاهره هست. همه اینا دست به دست هم داده که به طور آزمایشی هم که شده به کمچه دعوتی از آقای روحانی به عمل بیاد.
اما آیا سفر احتمالی حسن روحانی به مصر میتواند تأثیری دراز مدت بر روابط دو کشور در پی داشته باشد؟ حبیب حسینی فرد:
بستگی داره که دو طرف تا چه حد بتونن سر اون مسائل اصلی مورد اختلافی که به خصوص قبلا داشتن توافق بکنن. در نظر بگیریم که دوران مرسی هم آقای احمدی نژاد رفت به مصر، حالا توی چارچوبای دیگه‌ای، ولی خب روابط هیچ وقت رو به بهبود نرفت. آقای السیسی یه مقدار سیاستی که تاکنون در پیش گرفته میشه گفت که به طور غیر مستقیم نشانه‌های مثبتی برای ایران، از جمله به اینکه خب دوباره سفارت سوریه رو در مصر اجازه داده که افتتاح بشه. از اون طرف شیعیان مصر اونطوری که خبرها هستش اکثرا با آقای السیسی رای دادن، برخلاف دوران مرسی که زیر فشار بودن و حملات گسترده علیهشون شد در دوران حکومت اخوان المسلمین. نفوذ ایران تو منطقه ایجاد علاقه شیعی موسوم شده برای مصری‌ها کم اهمیت نیست. و بازم سر مسائل مربوط به امنیت خلیج فارس و مسائل قدیمی تر مربوط به دوران سادات، تجدیدی که ایران از ترور سادات میکنه، اینها هم باید دید که واقعا آقای روحانی و مجموعه حکومت ایران حاضر هست که راجع به این مسائل یه مقدار این برام مثلا انعطاف نشون بدن. هنوز نمیشه گفت که این دعوتی که شده و یک دعوت تعارف آمیز و برای تحلیف آقای سیسی لزوما راه رو خیلی باز بکنه برای اینکه رابط فوری و سریع احیا بشه.
کمیسیون انتخاباتی مصر روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که عبدالفتاح السیسی فرمانده پیشین ارتش مصر با حدود 97% آرا به سمت ریاست جمهوری مصر انتخاب شده است. در این میان در بیانیه‌ای که کاخ سفید روز چهارشنبه منتشر کرد، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با ابراز نگرانی از فضای محدود سیاسی در مصر از رئیس جمهوری منتخب مصر خواسته است با مسئولیت و شفافیت کشور را اداره کند. در این بیانیه آمده است که واشنگتن امیدوار است روابط دو کشور در زمان ریاست جمهوری آقای السیسی پیشرفت کند.
بله، گزارش همکارم فریدون زرنگار بود که شنیدید. 12 دقیقه از نیمه شب در ایران گذشته، با برنامه نیمه شب رادیو فردا همراه هستید. و خبرگزاری رویترز در گزارشی تاکید می‌کند که با نزدیک شدن 20 ماه ژوئیه، 29 تیر ماه، تاریخ پایان مهلت 6 ماهه در توافق مقدماتی اتمی بین گروه 5 به علاوه 1 و جمهوری اسلامی ایران، احتمال دستیابی به یک توافق همه جانبه بعید به نظر می‌رسد. گزارشگر رادیو فردا از واشنگتن گزارش می‌دهد که کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا نشست‌های ویژه‌ای برای بررسی چگونگی انجام تعهدات دولت ایران، تعهداتی که در توافقنامه موقت اعلام شده بوده، برگزار خواهد شد. کنگره آمریکا نسبت به صداقت دولت ایران در برنامه صلح‌آمیز اتمی مظنون است و از چگونگی گفتگوهای دولت آقای اوباما هم اعلام رضایت نمی‌کند. بشنویم از گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن نادر صدیقی.
خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی با توجه به گفتگوهای وین اظهار نظر کرده که رسیدن به یک توافق همه جانبه اتمی بین ایران و شش قدرت بزرگ در مهلت باقی مانده 6 ماهه دور از دسترس می نماید. در تئوری این دشواری می تواند با تمدید یک مهلت 6 ماهه دیگر برطرف شود، ولی دولت آمریکا برای تمدید چنین مهلتی به موافقت و همراهی کنگره این کشور نیاز دارد و این به هنگامی است که قانونگذاران آمریکایی چندان اطمینانی به مهار بود تسلیحاتی برنامه اتمی جمهوری اسلامی ندارند. روز چهارشنبه دفتر اد رویس، نماینده جمهوری خواه از کالیفرنیا و رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، با فرستادن اطلاعیه به دفتر رادیو فردا در واشنگتن اعلام کرد که برای پیگیری چگونگی انجام تعهدات دولت ایران در محدود ساختن فعالیت‌های اتمی، یک سری نشست‌هایی را برگزار می‌کند. در این اطلاعیه تاریخ نخستین نشست روز سه‌شنبه هفته آینده 20 خرداد ماه ذکر شده است. آقای رویس در اطلاعیه خود بار دیگر تصریح کرده که یک حکومت مسلح به سلاح اتمی در ایران بزرگترین تهدید امنیتی برای ایالات متحده است و با توجه به پیشینه دولت ایران که او آن را کارنامه فریبکارانه نامیده است، هر گونه توافقی که درستی آن به طور کامل قابل اثبات نباشد، دادن فرصت به حکومت ایران برای ادامه برنامه پنهانی تسلیحات اتمی خواهد بود و این امر جهان را همواره با یک تهدید هسته‌ای روبرو خواهد کرد. در این نشست‌ها کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان با شهادت کارشناسان ارشد امور امنیت ملی، راه‌های ضروری و لازم برای بازرسان آمریکایی و بین‌المللی در رسیدگی به اجرای کامل توافقنامه احتمالی توسط دولت ایران را بررسی خواهد کرد. اد رویس و الیوت انگل، عضو دموکرات کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان، تدوین کنندگان لایحه جلوگیری از اتمی شدن دولت ایران هستند که سال گذشته با اکثریت بزرگی در این مجلس تصویب شد ولی در سنای آمریکا به رأی گذاشته نشد. نمایندگان قدرت‌های بزرگ و ایران در مورد دستیابی به توافق همه جانبه اتمی تا 20 ژوئیه آینده ابراز امیدواری کردند. گری سیمور، مشاور ارشد اتمی در شورای امنیت ملی در نخستین کابینه اوباما، گفته است هیچ یک از طرف‌های گفتگو علاقه‌ای به شکست مذاکرات ندارد، چرا که چنین شکستی به افزایش احتمال جنگ خواهد انجامید.
گزارش همکارم نادر صدیقی بود که شنیدید و فرصتی هست تا پیام‌های شما همراهان رادیو فردا رو هم بشنویم.
شیوه ساختار حکومت جمهوری اسلامی بحران سازی است. جنگ ساختگی دهه 60 از بارزترین بحران‌های ساختگی جمهوری اسلامی بوده و بعد هم شاهد مسئله اتم و انتخابات 88 بودیم که بار دیگر این دو بحران از بحران‌های ساختگی خود نظام بوده. این مسئله هم که امروز شاهدش هستیم و صداش از داخل حکومت میاد و اینو میگن که از حکومت افرادی افتادن به جون هم دیگه و ممکنه حکومت از داخل پاشیده بشه، این هم از چهارمین بحران‌های ساختگی خود جمهوری اسلامیه.
آقای نماینده ولی فقیه در سازمان حج و زیارت، دیگه کارتون به اینجا رسیده که در امور غیر تخصصی خودتونم دخالت کنید. وزارت بهداشت، از کنم پزشکان، با تأیید و معاینه ابتلا به ویروس کرونا رو در کرمان تایید کردن. یک نفر هم مرده به این علت. مرکز و محل انتشار این هم مکه هستش. 720 هزار نفر آدم رو تا به حال به اونجا فرستادید. حالا هم در یک زمینه غیر تخصصی خودتون دخالت میکنید، میگین این دروغه. فردا اگر گریبان هموطنان ما رو این بیماری گرفت، شما جواب میدی.
صفر صفر 42 02 21 12 21 12 این شماره پیامگیر رادیو فرداست، با ما در تماس بمونید. و روز سه‌شنبه شرکت آموزش آنلاین کورسرا اعلام کرد که کاربران ایرانیش پس از حدود 6 ماه محدودیت بار دیگر می‌توانند منابع علمی این وبسایت را ببینند و از آن استفاده کنند. این محدودیت که بیش از 20 هزار نفر در ایران با آن مواجه شده بودند، به دلیل دستور دولت آمریکا اعلام شده بود. درباره تصمیم تازه این وبسایت، هانا کاویانی همکارم با مشاوره شرکت کورسرا گفتگو کرده و از او درباره این خبر پرسیده.
Coursera is an innovative online education company that provides learners with free courses.
کورسرا یک شرکت آموزش آنلاین است که برای دانشپژوهان دوره‌های درسی رایگان از بیش از 100 دانشگاه مطرح دنیا فراهم می‌کند. برای ما ایران یک حوزه قابل توجه است، چرا که بیش از 20 هزار نفر از ایران در این دوره‌ها شرکت کرده‌اند و امروز بسیار خوشبختیم که می‌توانیم به این افراد اعلام کنیم که دسترسی آنها به این دوره‌ها بازگردانده شده است.
آیا این افراد ایرانی های داخل ایران هستند یا از نقاط دیگر دنیا هم در این تعداد محاسبه شدند؟
این سوال خوبی است. تحلیل های ما بر اساس آدرس IP یا نشانی پروتکل کاربران است. تا پیش از ماه ژانویه که دسترسی به کشورهایی چون ایران مسدود شد، می دانیم که این کاربران از ایران در این دوره ها شرکت می کردند و ما از طریق این آدرس IP یک برآوردی از کاربرانمان در ایران داریم.
در زمانی که شما خبر آزاد شدن دسترسی ایرانی ها به کورسرا را اعلام کردید، در این حال گفتید که همچنان محدودیتی برای برخی دوره ها مثل دوره های مرتبط با فناوری های پیشرفته یا مهندسی وجود داره. ممکنه در این باره بیشتر توضیح بدید؟
شاید بد نباشد ابتدا نگاهی به اعمال محدودیت بکنیم. همونطور که می‌دانید، آمریکا مدتی است که تحریم‌هایی بر ایران اعمال کرده است و دولت در ابتدای سال جاری 6 ماه پیش به ما اطلاع داد که برنامه‌های آموزشی ما برای ایران این تحریم‌ها را نقض کرده است. اواخر ماه مارس، یعنی 3 ماه بعد، دولت یک مجوز عمومی G را منتشر کرد که ممنوعیت دوره‌های آموزشی آنلاین را رفع کرد، اما با استثناءاتی در حوزه فناوری پیشرفته و ریاضیات و مهندسی و علوم. از زمان صدور این مجوز، ما در حال همکاری با دولت هستیم تا بار دیگر به کاربران در ایران مجوز شرکت در دوره‌های آموزشی را بدهیم. هم‌اکنون اکثر دوره‌ها قابل دسترسی است. با وجود این، در حال مذاکره با دولت آمریکا هستیم تا دسترسی به همه دوره‌های آموزشی را برای کاربران در ایران مهیا کنیم.
آقای لیو، به عنوان سوال آخر، ممکنه کمی بیشتر درباره نحوه کارکرد کورسرا توضیح بدید؟ شرکت در کلاس‌ها چگونه است یا کاربران اینترنت چگونه می‌تونن به کلاس درس برن؟
مأموریت کورسرا این است که به همه دانشجویان دنیا این فرصت را بدهد که دسترسی به دانشگاه‌های معتبر جهان داشته باشند. در نتیجه یک کاربر در ایران یا هر جای دنیا به وبسایت کورسرا می‌رود و از میان دوره‌های فراوانی که در اختیارش گذاشته شده انتخاب می‌کند. مثلا من خودم هم اکنون در حال گذراندن کلاسی درباره فرهنگ کشورهای خاورمیانه هستم و بسیار جالب است. شما کلاس درس استاد را می‌بینید. به اطلاعاتی که برای مطالعه می‌دهد دسترسی دارید. بخش جالبش هم این است که شما نه تنها از طریق ویدیو این اطلاعات را دریافت می‌کنید، بلکه می‌توانید با سایر دانشجویان نیز در ارتباط باشید. در نتیجه شما بدون اینکه از فضای راحت خانه خود خارج شوید، می‌توانید یک تجربه کامل از حضور در یک کلاس درس را داشته باشید.
گذشته همکارم هانا کاویانی بود که شنیدید. نگاهی هم میکنیم به بحرانی که ایران با اون درگیر هست در ارتباط با افغانستان. همزمان که مشکلات اقتصادی در کشور همسایه ایران ادامه دارد، کشت خشخاش و تولید تریاک هم با رشد بسیار سریعی روبروست. از آن سو ایران، کشور همسایه افغانستان، در تلاش است برای بستن مرزهای خود به روی قاچاقچیان عمده مواد مخدر از افغانستان. از مهرداد قاسم فر بشنویم.
در مواجهه با رونق بی‌سابقه تولید تریاک در افغانستان، ایران در تلاش است تا مرزهایش را با حفر خندق، ساخت دیوار و دیگر پروژه‌های عظیم در برابر سرعت رو به تزاید قاچاق مواد مخدر ایمن سازی کند. آسوشیتد پرس در گزارشی می‌نویسد که ایران تنها در سال گذشته با هزینه کردن بیش از 26 میلیون دلار پروژه‌های خود شامل مانع‌سازی، ایجاد پست‌های مرزی و کشیدن سیم‌های خاردار در طول 2000 کیلومتر مرز مشترک را به انجام رسانده است. جابجایی مواد مخدر امری پیچیده است. قاچاقچیان عمده این مواد ثروتمندند و از تاکتیک‌های متغیر و ابزار و ادوات مدرنی بهره می‌جویند که فرایند کشف و مبارزه را برای پلیس دشوار می‌کند. افغانستان منبع اصلی ترانزیت مواد مخدر به ایران و از آنجا به اروپا و آمریکاست. سال گذشته در مجموع در این کشور 209 هزار هکتار زیر کشت خشخاش رفت که نسبت به سال ما قبل آن 36% بیشتر بود. آژانس مواد مخدر سازمان ملل تخمین می‌زند که بیش از 6 هزار تن تریاک از این زمین‌ها حاصل شده باشد. این در حالی است که انتظار می‌رود برداشت سال جاری برابر و یا حتی بیشتر از رکورد سال قبل باشد. گفته می‌شود که در سال‌های آینده کشت خشخاش و تولید تریاک باز هم سهم بیشتری از اقتصاد بحرانی افغانستان را به خود اختصاص خواهد داد. آنگونه که سازمان ملل تخمین می‌زند، در حال حاضر بیش از 200 هزار خانوار افغان درگیر تولید تریاک و بیش از 1 میلیون نفر معتاد به مواد مخدر هستند. بر اساس همین ارزیابی ارزش بالقوه مواد مخدر تولید شده در افغانستان در سال گذشته حدود 3 میلیارد دلار بوده که به تنهایی برابر با 15% از تولید ناخالص داخلی آن کشور است. علیرضا جزینی، یک مقام ارشد مبارزه با مواد مخدر ایران، در جمع دیپلمات‌های خارجی گفته است که در سال 2013 میلادی ایران 573 تن انواع مواد مخدر از قاچاقچیان کشف و مصادره کرده است که نسبت به سال 2012 افزایشی 14% نشان می‌دهد. این در شرایطی است که بر اساس آمار منتشر شده در 30 سال گذشته 3734 مأمور مرزی ایران در درگیری با قاچاقچیان مواد مخدر کشته و بیش از 12,000 تن زخمی شدند.
گزارش مهداد قاسم فر رو شنیدید و ما در واشنگتن ماجرای مبادله 5 تن از سربازان از سران طالبان با یک گروهبان اسیر آمریکایی در افغانستان به یک جنجال سیاسی و حقوقی تبدیل شده. گزارشگر رادیو فردا میگوید که این موضوع از آغاز هفته جاری در صدر خبرها و بحث‌های رسانه‌ای بوده و احتمال می‌رود که در سال پیش رو انتخابات میان دوره ای آمریکا همچنان به عنوان یکی از داغ‌ترین دشواری‌های ریاست جمهوری آقای اوباما باقی بماند. بشنویم از نادر صدیقی، همکار ما در واشنگتن. The White House announcing the recovery from the Taliban. In the new video
purportedly from the Taliban. The Pentagon today responded with the تصمیم رئیس جمهوری آمریکا در صدور مجوز مبادله 5 عضو مهم طالبان با یک گروهبان نیروی زمینی که 5 سال پیش در افغانستان به اسارت درآمد، اگرچه با هدف و نیت آزادی و بازگرداندن یک شهروند نظامی آمریکا به کشورش اتخاذ شد، ولی اکنون برای کاخ سفید به جنجالی پردامنه بدل شده که ابعاد آن هر روز گسترده تر می شود. جمهوری خواهان آقای اوباما را به قانون شکنی متهم می کنند، اتهامی که برخی از اعضای ارشد حزب دموکرات و از آن جمله سناتور ایالت کالیفرنیا دیان فاینشتاین، رئیس کمیته اطلاعاتی سنا، هم آن را تایید می کند. خانم فاینشتاین گفته است که کاخ سفید در مبادله گروهبان بو برگدال با 5 نفر از سران طالبان قانون را نادیده گرفته است. یکی دیگر از اعضای ارشد این کمیته، سناتور ساکس بی چمبلس، هم دولت آقای اوباما را به تکبر و خود بزرگبینی متهم کرده است. این سناتور جمهوری خواه گفت فکر نمی کردم که این دولت تا این اندازه خود بزرگبین باشد. او گفت که در 18 ماه گذشته بارها در این زمینه با کاخ سفید گفتگو کرده است. سناتور چمبلس افسود که 5 تروریست آزاد شده از اعضای عادی و پایین گروه طالبان نبودند. آنها افرادی بودند که منابع مالی طالبان را تامین می‌کردند و طراحی عملیات انتحاری و کشتار مردم و از جمله آمریکاییان را بر عهده داشتند. مبادله گروهبان بو برگدال با 5 عضو مهم گروه طالبان که در زندان گوانتانامو به سر می‌بردند، جنجال سیاسی تازه‌ای است که بر موضوع‌های داغ پیشین مانند رویداد حمله تروریستی به کنسولگری آمریکا در بنغازی لیبی و کشته شدن سفیر و 4 آمریکایی دیگر افسوده شده است. جان بینر، رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا، خواستار تشکیل کمیته کنگره برای رسیدگی به این مسئله تازه شده است. کاخ سفید البته انتظار داشت که آزادی گروهبان برگدال پس از 5 سال اسارت در دست طالبان در افکار عمومی به عنوان اقدامی مثبت جلوه کند. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، در پاسخ به انتقادها و اتهامها گفت صرف نظر از شرایط آزادی برگدال، واقعیت این است که یک سرباز آمریکایی از اسارت رها شده است. رئیس جمهوری آمریکا افزود که کاخ سفید برای مدتی طولانی با کنگره در مورد امکان مبادله رایزنی کرده و با توجه به نگرانی‌های مربوط به تندرستی گروهبان برگدال، هنگامی که فرصت مبادله اسیران فراهم آمد، با همکاری دولت قطر این مبادله انجام شد. کاخ سفید واشنگتن روز سه‌شنبه از کوتاهی خود در آگاه ساختن رئیس و اعضای ارشد کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا پوزش خواست. در همان حال شورای امنیت ملی کاخ سفید با انتشار اطلاعیه خطوط قانونی اقدام رئیس جمهوری را برشمرد و از جمله بر این نکته تاکید کرد که آشکار ساختن اطلاعات مربوط به مبادله اسیران می تواند زندگی سرباز آمریکایی را به خطر افکند. و ولی در چنین شرایطی برخی از همقطاران گروهمان برگدال و چند تن از قانونگذاران هم این عضو نیروی زمینی آمریکا را به نادیده گرفتن وظایف سربازی خود و ترک پست نظامی متهم می‌کنند، اتهامی که فرماندهان ارتش آمریکا رسیدگی به آن را آغاز کردند.
رادیو فردا گوش میکنید.
با ما همراه هستید در بخش دوم برنامه نیمه شب رادیو فردا. 30 دقیقه از نیمه شب گذشته و ما بخش دوم برنامه نیمه شب رو اینجا آغاز میکنیم با مروری بر آخرین خبرها از ایران و جهان با همکارم حسن جعفری که به استودیوی خبر بازگشته.
شب بخیر شنوندگان عزیز. بشار اسد برای 7 سال دیگر رئیس جمهوری سوریه اعلام شد. محمد اللهام رئیس پارلمان سوریه اعلام کرد که بشار اسد در انتخابات اخیر ریاست جمهوری با کسب 88.7% آرا به پیروزی دست یافته و برای 3rd به عنوان رئیس جمهوری این کشور برگزیده شده است. گفتگوهای سران 7 کشور صنعتی جهان معروف به گروه 7 ساعتی پیش با برگزاری شام کاری در بروکسل پایتخت بلژیک آغاز به کار کرد. واکنش به اقدام روسیه در الحاق شبه جزیره کریمه و رویارویی با اقدامات روسیه در بی‌ثبات کردن اوکراین محورهای اصلی این مذاکرات عنوان شده است. آیت الله محمد رضا مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان دچار عارضه قلبی شد و به بیمارستان انتقال یافت. بنابر گزارش از ایران، رئیس مجلس خبرگان پس از بازگشت از مراسم سالگرد درگذشت آیت الله خمینی در خانه اش دچار عارضه قلبی شده و بنابر برخی گزارش ها به حال اغما رفته است. گروه طالبان ویدئویی را منتشر کرده که لحظه آزادی گروهبان آمریکایی در افغانستان و تحویل او به نیروهای آمریکایی را نشان می‌دهد. در این ویدئوی 17 دقیقه‌ای گروهبان با برگدال تحویل نیروهای آمریکایی می‌شود که با لباس‌های غیر نظامی از هلیکوپتر فرود آمده پیاده می‌شوند. رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران میزان تلفات و خسارت‌های ناشی از طوفان روز دوشنبه را اعلام کرد. به گفته احمد صادقی این طوفان در مجموع 5 کشته و 81 زخمی در بر داشته و به شکست شدن 2500 درخت و 8 تیر برق منجر شده است. یک مقام وزارت ارشاد از تصویب ابتدایی آیین‌نامه خبر داده که رسانه‌ها آن را اولین گام عملی برای واگذاری ممیزی کتاب به ناشران ارزیابی کردند. علی شجاعی ساین گفته است که این آیین‌نامه تشکیل کمیته‌های تخصصی بررسی و ممیزی کتاب به تصویب مقدماتی رسیده است. یک شهروند قرقیزستان که به اخلال در روند تحقیقات مربوط به بمب‌گذاری در ماراتن بوستون متهم است، اتهام خود را رد کرد. خیرالله جان ماتانوف که 23 سال دارد، به عنوان دوست 2 متهم اصلی بمب‌گذاری بوستون معرفی شده و متهم است که به دادستان‌ها دروغ گفته و برخی فایل‌های کامپیوتری را حذف کرده است. کشورهای غربی از ایران خواستند همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را سرعت بخشد. در نشست روز چهارشنبه شورای حکام آژانس در وین، کشورهای عضو اتحادیه اروپا و همچنین آمریکا ضمن استقبال از نشانه‌های همکاری ایران با آژانس از جمهوری اسلامی خواستند همکاری با تحقیقات آژانس را سرعت بخشد. و سرانجامی که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در ورشو پایتخت لهستان با پترو پوروشنکو رئیس جمهور جدید اوکراین دیدار و گفتگو کرد. آقای اوباما به خبرنگاران گفت در این دیدار راجع به بازگرداندن صلح و کمک به اقتصاد اوکراین گفتگو کرده است. خانم ایدری؟
خیلی سپاسگزارم. حسن جعفری بود با خبرها از ایران و جهان رو مرور کردیم در بخش دوم برنامه نیمه شب رادیو فردا. در ادامه این بخش از برنامه از شما دعوت میکنم که اگر شنیدن برنامه نماگر مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا رو از دست دادید، حالا شنونده بازپخش این برنامه باشید که بازپخش اون آماده است. کاریست از همکارم آرش حسنی ها. میتونید 69 قسمت از نماگر رو حالا بشنوید. من فهیمه خضری هستم، از همراهیتون خیلی سپاسگزارم. در پایان برنامه نیمه شب با شما خداحافظی میکنم. نیمه شبتون روشن.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا. سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی میزبان شما هستم در 10 دقیقه پیش رو. با من همراه باشید. پیش از اینکه نماگر این هفته رو شروع بکنیم، اجازه بدید با هانا کابیانی همکارم همراه بشیم و مروری بر خلاصه چند یادداشت و تحلیل منتشر شده در رسانه‌های ایران در هفته جاری رو بشنوید.
لابلای یادداشت‌ها. بهروز هادی زونوز، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در تحلیلی که برای روزنامه شرق نوشته، به آمار تجدید نظر شده بانک مرکزی از نرخ رشد اقتصاد ایران در سال 91 اشاره کرده که نرخ رشد اقتصادی را از منفی 5.8% به منفی 6.6% تغییر داده است. این اقتصاددان با اشاره به نرخ 35% تورم در همان سال تاکید کرده که اقتصاد سال 91 را باید نمونه کامل رکود تورمی دانست. او با اشاره به نرخ‌های تورم و رشد اقتصادی در سال 92 این سال را نیز همچون سال 91 سالی دانسته که سایه رکود تورمی بر اقتصاد کشور سایه افکنده است. این اقتصاددان در ادامه تحلیل خود ضمن اشاره به پیشبینی‌های نهادهای اقتصادی بین‌المللی همچون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول تأکید می‌کند که متأسفانه امسال نه بخش نفت به شرایط سال‌های قبل خود باز می‌گردد و نه بخش صنعت. به نوشته آقای هادی زونوز، در سال 93 باز هم اقتصاد ایران کمتر از ظرفیت‌های بالقوه کار خواهد کرد. این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی پیش‌بینی کرده است که اگر در سال جاری اقتصاد ایران رشد 2% کسب کرده و در سال آینده سال 94 نرخ رشد اقتصاد به رقم 6.4% برسد، میتوان امیدوار بود که در سال 95 اقتصاد ایران از رکود تورمی خارج شود. پویا جبل‌آملی، کارشناس اقتصادی، در سرمقاله‌ای که برای روزنامه دنیای اقتصاد نوشته، تاکید دارد که تورم تک رقمی دست یافتنی است. به نوشته آقای جبل‌آملی، اگر سری زمانی تورم ماهانه را دنبال کنیم، کاملا مشخص است که حتی با تورم ماهانه‌ای بین 1.5 تا 2%، شاخص تورم تا پایان سال به پایین تر از 20% خواهد رسید. سرمقاله نویس روزنامه دنیای اقتصاد تاکید کرده که هدف 20% نرخ تورم با تداوم وضعیت موجود کاملا دستیافتنی است و لازم است تا نهاد پولی نیز با اصلاح هدف 25% به 20% و اثرگذاری بر انتظارات زودتر به این هدف برسد. به نوشته آقای جبل‌آملی، کار سخت‌تر در مورد تورم در پیش است و آن رسیدن به تورم تک رقمی است. او تاکید کرد که وقتی تورم به سطوح 10% تا 20% میرسد، معمولاً مقام‌های سیاسی و اقتصادی همچون گذشته بر کاهش نرخ تورم تاکید نمی‌کنند و از همین رو تورم در همین سطوح درجا می‌زند. این کارشناس اقتصادی مدیریت انتظارات را قطعه اصلی پازل کنترل نرخ تورم می‌داند. به نوشته پویا جبل‌آملی، به طور سنتی مردم ایران به حداقل 10% افزایش سالانه در کالاها و خدماتشان عادت دارند و برای بنوشته او پیروزی بزرگ باید این عادت را از بین برد.
یک عدد، یک تحلیل.
نظام سلامت و درمان ایران بیمار است. این را نه فقط منتقدان که مسئولان این روزهای بخش بهداشت و درمان ایران نیز اعتراف می‌کنند. آنگونه که اسماعیل ایدنی، رئیس شورای عالی نظام پزشکی ایران گفته، در سال 84، یعنی آغاز فعالیت دولت محمود احمدی نژاد، حدود 35% تا 40% از هزینه بهداشت و درمان از جیب مردم پرداخت می شد. پس از 8 سال که مهمترین و محوری‌ترین شعار دولت‌های نهم و دهم عدالت بود، سهم پرداختی مردم از هزینه‌های درمانی بر اساس آماری که رئیس شورای عالی نظام پزشکی ایران گفته به 65% تا 70% افزایش یافته است. افزایش سهم مردم در پرداخت هزینه‌های درمانی همان عارضه‌ای است که بر اساس آن گفته می‌شود که سالانه رقمی در حدود 8% مردم پس از پرداخت هزینه‌های درمانی به زیر خط فقر سقوط می‌کنند. حسین راغفر، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا که چندی پیش در مناظره‌ای تلویزیونی در تلویزیون ایران شرکت کرده بود، ضمن اشاره به شکست سیاست‌های 8 ساله دولت محمود احمدی نژاد از نبود نظام جامع تأمین و رفاه اجتماعی در ایران گلایه و انتقاد کرد.
طی حقوق مسلم دیگری هم قانون اساسی برای مردم به رسمیت شناخته. در 35 سال گذشته به دلایل مختلف از جمله جنگ و بعد از جنگ بازسازی و بعد به دلیل اینکه دولت اظهار میکرد منابع کافی نداره و بعد وقتی که منابع ما به شدت انفجاری افزایش پیدا کرد، متاسفانه ما نتوانستیم یک نظام حمایت اجتماعی تأسیس کنیم که امروز دچار این مشکل نباشیم، بلکه گرفتار مسئله برعکس شدیم. یعنی ما بایستی که الان در یک وضعیت رفاهی به سر می بردیم که رونق اقتصادی ایران می شد موجب رشک ملت ها در دنیا، امروز ما دچار این گرفتاری هستیم که میلیون ها نفر به فقرامون اضافه شدن علی رغم درآمدهای عظیمی که به وجود اومد.
اما در میانه بالا گرفتن بحث های مربوط به برداشته شدن گام دوم هدفمندی یارانه ها، اختصاص بخشی از درآمدهای این برنامه در فاز دوم به نظام سلامت کشور از مهمترین محورهای گام دوم هدفمندی یارانه ها بود. اختصاص رقمی بین 10 تا 12 هزار میلیارد تومان به بخش سلامت. حسن روحانی نیز در گفتگوی زنده تلویزیونی در میانه اردیبهشت ماه امسال به این برنامه اشاره کرد و از تحول در نظام سلامتی ایران خبر داد.
در زمینه بیمه ما تمام مردم رو بیمه خواهیم کرد و اعلام هم کردیم. هر کس بیمه نیست بیاد ثبت نام بکنه و ما او رو بیمه میکنیم. پیش بینی ما اینه که حدود 5 میلیون یا یه رقمی بیشتر افرادی هستن که بیمه نیستن و اینها ثبت نام خواهند کرد به تدریج و همه اینها بیمه خواهند شد. پس هم در زمینه دارو کمک خواهد شد، هم در زمینه مخارج بیمارستانی، مخصوصا اونهایی که در بیمارستان بستری میشن، مخارج اونها کاهش پیدا خواهد کرد. محاسبات ما اینه که مخارج مردم در کل، حالا اگر عملی چیزی در کار نباشه که مخارج بسیار کاهش پیدا میکنه، 10% سهم رو پرداخت میکنن و اگر در شرایط خاص باشه باز هم سهم بیمار از نصف کمتر خواهد شد از اونچه که قبلا بوده.
حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دولت 11 نیز در اوائل اردیبهشت ماه امسال با حضور در برنامه تلویزیونی چنین قولی داد.
حداقل 27% مردم در مقایسه با سال 92 در مراجعه به بیمارستان های دولتی برای بستری پرداخت کمتری خواهند.
اخبار و گزارش ها از تحولاتی که قرار است در حوزه سلامت ایران رخ دهد فراوان است. اینکه چه میزان از آن به واقعیت بدل می شود اما مجال دیگری می خواهد که گذشت زمان آن را به اثبات خواهد رساند.
گزارش بازار.
آمار منتشر شده بانک مرکزی از تورم اردیبهشت ماه نیز از کاهش شتاب نرخ تورم حکایت می کند. نرخ تورم 12 ماه منتهی به اردیبهشت ماه امسال در این گزارش آماری رقم 33% را نشان می‌دهد که نسبت به همین رقم در 12 ماه منتهی به فروردین ماه گذشته کاهشی 2.5% داشته است. پیشتر مرکز آمار ایران نیز با انتشار گزارشی از شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری ایران اعلام کرده بود که نرخ تورم سال منتهی به اردیبهشت ماه به 28.4% رسیده است که در مقایسه با سال منتهی به فروردین ماه گذشته کاهشی کمی کمتر از 2% داشت. تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ماه امسال در گزارش بانک مرکزی 16.6% و همین رقم در گزارش مرکز آمار ایران، یعنی مقایسه نرخ تورم اردیبهشت ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال 17.2% بود است. اما در بررسی اجزای تشکیل دهنده نرخ تورم در اردیبهشت ماه امسال در هر دو گزارش مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، تغییرات قیمتی گروه‌های مختلف کالاها و خدمات نشان می‌دهد که آنچه موتور تورم به شمار می‌آید و بار کشاندن تورم به سطوح بالا را می‌کشد، از افزایش قیمت گروه کالاهای خوراکی و آشامیدنی به دیگر گروه‌های کالایی و خدمات منتقل شده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از تورم در 12 ماه منتهی به اردیبهشت ماه، شاخص بهای گروه کالایی بهداشت و درمان با رشد نزدیک به 39% رکورددار افزایش بوده. حالان که در همین دوره زمانی شاخص بهای کالاهای خوراکی، آشامیدنی و دخانیات رشدی بیش از 36% داشته است. در گزارش بانک مرکزی ایران از شاخص تورم در اردیبهشت ماه نیز بیشترین رشد قیمتی در میان گروه‌های کالایی و خدمات در این ماه نسبت به اردیبهشت ماه پارسال مربوط است به گروه بهداشت و درمان که رشدی در حدود 32% را تجربه کرده است. پس از این گروه کالایی، شاخص قیمت گروه کالایی حمل و نقل با رشدی حدوداً 30% در رتبه دوم ایستاده است که افزایش شاخص بهای این گروه را میتوان به افزایش قیمت سوخت نسبت داد. نکته قابل توجه در این میان اثرگذاری افزایش شاخص بهای حمل و نقل بر دیگر گروه‌های کالایی و خدمات است که به ترتیبی با حمل و نقل در ارتباط هستند. کارشناسان اقتصادی غایب بودن شاخص بهای گروه مسکن و اجاره بها در میان رتبه داران و میانداران تورم را با رکود حاکم در این بخش در ارتباط می‌بینند. اما انتقال تورم فزاینده از گروه کالاهای خوراکی و آشامیدنی به گروه‌های دیگری همچون بهداشت و درمان و حمل و نقل می‌تواند پیام و نشانه‌ای برای مسئولان دولتی در توجه به این بخش‌ها و یافتن راه حلی برای کنترل قیمت در این حوزه‌ها باشد. از اینکه تا پایان این نماگر من آرش حسنی را همراهی کردید از شما سپاسگزارم. منتظر ایمیل هاتون به آدرس namagar@radiofarda.com هستم. تا هفته و نماگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.